ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایالات متحده آمریکا و ایران برای بلندپایه‌ترین تماس‌های دیپلماتیک خود را آماده می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در نیویورک با فرانس و هلند همتای فرانسوی دیدار می‌کند. و نیروهای امنیتی کنیا می‌گویند اوضاع مرکز خرید اشغال شده از سوی مهاجمان را تحت کنترل دارند. با درود، خبرگزاری ها گزارش می دهند که ایران و ایالات متحده خود را برای بلندپایه‌ترین تماس های دیپلماتیک در 6 سال گذشته آماده می کنند. به گفته مقامات انتظار می رود جان کری وزیر خارجه آمریکا همراه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی روز پنجشنبه با نمایندگانی از سایر کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک دیدار و پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. در همین حال کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رد نمی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه قرار است با فرانس و هلند همتای فرانسویش در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کند. به گفته رویترز، هلند پیش از ترک شهر باماکو در کشور آفریقای مالی به مقصد نیویورک با اعلام این خبر گفت که دعوت این دیدار از سوی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. وزارت کشور کنیا دوشنبه شب در پیامی توییتری اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور اوضاع را در مرکز خرید وستگیت در نایروبی که مورد حمله شبه نظامیان اسلامگرای الشباب قرار گرفته تحت کنترل دارند. بنابر گزارش‌ها در جریان این حمله در 3 روز گذشته بیش از 10 نفر کشته و بنابر برخی گزارش‌ها حدود 200 تن زخمی شدند. بر اساس اعلام رسانه‌ها در میان قربانیان این حادثه شمار انگلیسی، تعدادی اتباع کانادایی، فرانسوی، هندی، کره‌ای، هلندی و آفریقای جنوبی دیده می‌شوند. گزارش‌ها کیست مقام‌های کنیایی بدون اعلام جزئیات گفتند که باور دارند تمامی گروگان‌ها آزاد شده اما تعدادی از مهاجمان همچنان در این ساختمان در محاصره هستند. و آخرین خبر اینکه چند هزار تن از مسیحیان پاکستان روز دوشنبه در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به حملات تروریستی به اقلیت مسیحی تظاهرات کردند. در تازه ترین این حملات روز یکشنبه دست کم 81 نمازگزار مسیحی در 2 انفجار انتحاری در مقابل کلیسایی در شهر پیشاور کشته و حدود 130 تن مجروح شدند. تظاهرکنندگان میگویند به کوتاهی دولت در حمایت و حفاظت از مسیحیان اعتراض دارند. نواز شریف نخست وزیر این حمله را محکوم کرده و آن را برخلاف اصول اسلام خوانده است. با سپاس فراوان از توجهتان از شما دعوت میکنیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته با من مهرداد قاسمفر همراه میشید تا ابتدا چند خبر حوزه کتاب و نشر رو مرور کنیم و بعد بپردازیم به موضوع ویژه این هفته، کتاب‌هایی با تیراژ میلیونی در ایران. و اما ابتدا چند خبر. سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات به خبرگزاری ایسنا گفته آثار کسانی چون چوبک و شاملو در کتاب‌های درسی قابل طرح نیست. محمد رضا سنگری با بیان اینکه آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران برای دانش آموزان زیان‌های فراوان دارد گفته اگر داستان‌های صادق چوبک را در این کتاب‌ها بیاوریم آیا شما حاضرید برادرتان این کتاب را بخواند؟ سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی در ادامه گفته مثلا چه شعر شاخصی از شاملو هست که بشود در کتاب درسی آورد؟ بازرس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران به خبرگزاری کتاب خبر داده به دلیل وارد شدن میزان زیادی کاغذ از سوی واردکنندگان و نبود تقاضا به میزان کافی، اکنون کاغذ به مقدار مورد نیاز در بازار وجود دارد و به همین دلیل قیمت‌ها رو به کاهش رفته. اول مهر ماه زادروز زندیات حسین منزوی است، شاعری که از پیداوارندگان غزل موسوم به غزل امروز بود. 13 کتاب در شعر و پژوهش شعری از این شاعر به جای مانده. یادش گرامی. وضعیت نشر و چاپ در ایران به قدری در سالهای اخیر بحرانی بوده که برخی دست‌اندرکاران و ناشران قدیمی از مرگ نشر در ایران صحبت کردند. از طرفی در حالی که تیراژ کتب حتی مشهورترین نویسندگان ایرانی تا همین اوایل دهه 70 خورشیدی از 3000 نسخه فراتر نمی‌رفت و همین اهل قلم رو نگران کرده بود، امروز تیراژهای 500 نسخه‌ای دیگه نه تنها تعجبی برنمی‌انگیزه، بلکه به شدت هم رایج شده. در چنین شرایطیه که وقتی هفته آخر شهریور ماه 1392 خبرگزاری کتاب ایران نوشت با انتشار 1,000,000 نسخه از جلد هفتم منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد شمارگان کتاب در یک نوبت چاپ در ایران شکسته شد، فکر کردیم خوبه که بدونیم این نوع کتاب‌ها از کجا سرمایه‌شون رو می‌گیرن و سرنوشتشون بعد از چاپ چیه و چه اثری بر بازار نشر مستقل در ایران می‌گذارن. به همین دلیل از علی اصغر رمضان‌پور معاونت فرهنگی پیشین وزارت ارشاد دعوت کردم که در این برنامه به پرسش‌های ما پاسخ بده. خیلی خوش اومدین آقای رمضان‌پور به نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید ابتدا بپرسم که سرمایه تیراژ 1,000,000 این نوع کتب از کجا میاد؟
واقعیت اینه که این نمونه‌ای که شما میگید اتفاقیه که به خصوص در چند سال اخیر زیاد رخ داده، به دلیل یک تفکری که حاکم بودی که و فکر میکرده که وظیفه دولت این هست که از چاپ کتاب‌های دینی حمایت بکنه. بخش زیادی از امکانات کاغذ و حمایت‌هایی که از نظر توزیع و یا تبلیغات در نظر گرفته می‌شده متوجه بعضی از ناشرینی بوده که اینها عمدتاً یا ناشرین دولتی بودن یا ناشرین بخش عمومی یا بخش خصوصی که مورد حمایت سیاست‌های در واقع دینی دولت هستند. به اونها امکانات خاصی از نظر کاغذ معمولاً داده میشه و اینها امکان اینو دارن که بیان و این نسخ رو که معمولاً هم حالا یا عدیه هست و یا حد در همین مورد خاص که شما اشاره کردید، اینها کتاب‌هایی که در تیراژ بالا توزیع میشه، چاپ میشه، توزیعش معمولاً در همین شبکه مساجد یا اینجور جاها صورت میگیره و خیلی این به اون چیزی که به طور واقعی ما میگیم نشر یک کشور خیلی ارتباط نداره و بیشتر مثل مثلا در ردیف چاپ بروشور یا متن‌های اداری یا از این شکل هست که خب تیراژ‌های بسیار بالا داره. بنابراین این تیراژ رو نمیتونیم به عنوان یک تیراژ در رکوردهای متعارف نشر ترقی بکنیم. معمولا هم اینجور کتاب ها خریداری نمیشه که بگیم حالا به همین تعداد خریدار وجود داره. این رقم ها معمولا کتاب هایی که به طور رایگان توزیع میشه.
خب آقای رمضان‌پور، ما معمولا در بحث هایی که در حوزه وزارت ارشاد هست و ردیف بودجه هایی که اختصاص دادی میشه برای کمک به وضعیت کتاب، در چند سال گذشته دست کم در خبرهای زیادی شاهد بودیم که این یکی از اهداف وزارت ارشاد یا وزیر ارشاد اعلام میکنه کمک به کتابهای از این نوع، یعنی زندگی ائمه یا مسائل این چنینی که شما بهش اشاره کردین در وضعیت نشرش. آیا دولت‌ها و وزارت ارشاد موظفن که برای اینطور مواردی ردیف بودجه اختصاص بدن؟ یعنی تجربه اینی شما شاهد چون چیزی بودین؟
معمولا مثلا در عربستان، در مالزی، در پاکستان که این نوع نشر دینی وجود داره، تمام ردیف‌های بودجه مربوط به نشر دینی کاملا جداست و اون سازمان‌هایی که در واقع متولی امور دینی هستند، اینها بودجه کاملا جدا داره و ارتباطی به نشر نداره. متأسفانه در سال‌های گذشته اتفاقی که افتاده که اون چیزی که بودجه عمومی نشر بوده، بخش زیادیش صرف این کار شده، حتی بعضی از اونها به شکل قرارداد با سازمان تبلیغات اسلامی یا بعضی از مؤسسات در قم یا مشهد به اونها واگذار شده و در واقع این نوعی مصادره بودجه بخش مستقل نشر ایران هست به نفع سازمان‌های دینی، اونم نه همه سازمان‌های دینی، یعنی حتی سازمان‌های دینی مستقل شما نمی‌بینید از همچین کمک‌هایی استفاده بکنن، بلکه به طور خاص سازمان‌هایی هستن که اینا حتی اگر کمک هم نشن معمولاً در سیستم دولتی و یا در سیستم رانتی اقتصادی ایران به طور کلی میتونن از جای دیگه خودشون رو تأمین بکنن. بنابراین بیشتر این هست که بودجه نشر مستقل به طور ناعادلانه‌ای داره توزیع میشه بین بخشی از مؤسسات در واقع غیر مستقل و بیشتر نزدیک به دولت که کارهای ترویج دینی میکنن.
کتاب‌های دینی و کتاب‌های ائمه و اینها بخش عظیمی از سرمایه و کاغذ و موقعیت چاپ در ایران رو به خودش اختصاص میده. آیا آماری از خوانندگان این نوع کتاب‌ها در وزارت ارشاد ایران وجود داره؟ اینکه اساساً چقدر اینها خونده میشن، یا اینکه چقدر استقبال از اینها میشه، یا اینا در چه وضعیتی بعد از چاپ قرار میگیرن؟
شما کافیه برید به مساجد یا بعضی از مکان‌های مذهبی رجوع بکنید، قفسه‌هایی رو می‌بینید که پر از این جور ادعیه و کتاب‌های دینی در مورد مثلا زندگی ائمه هست، و یا همینطور اخیراً در سال‌های گذشته قفسه‌های کتابخانه عمومی پر شده از این کتاب‌ها، ولی متأسفانه نه هیچ آماری وجود داره که بشه واقعاً ارزیابی کرد، چون اینا به فروش نمی‌رسه که از روی خرید بشه تشخیص داد. از نظر تعداد ارجاع در کتابخانه‌های عمومی آماری که ارجاع به اینهاست آمار بسیار پایینیه، آمار بالایی نیست. بیشتر مردم به کتاب‌های مثلا اطلاعات عمومی یا ادبیات یا نظیر اون در واقع رجوع می‌کنن در کتابخانه‌های عمومی، و در کتابخانه‌های مساجد هم ما تعداد بسیار کمی داریم که عضو کتابخانه‌های مساجد هستند. بنابراین بجز اون بخشی که در ایام خاص مثلا فرض بکنید مواردی که مربوط به مثلا شب‌های اعیار یا مانند اون هست مثلا در بعضی از مساجد و یا اماکن مذهبی استفاده میشه، تقریبا میشه گفت بخش عمده از این کتاب‌ها خونده نمیشه یا تعداد خوانندگان اونها بسیار کمه نسبت به اون تیراژی که این کتاب‌ها چاپ میشه.
خب یک نتیجه کم با یک سرمایه‌گذاری بزرگ، اینجا معمولاً پای باندها و رانت‌ها و گروه‌هایی هم پیش میاد که منافعی رو کسب می‌کنن در حفظ این وضعیت. تو این چارچوب آیا چقدر وضعیت رانتی تو این زمینه میشه ردیابی کرد، یا چه باندها و چه مافیایی واقعا تو این مسئله هست؟ آیا هست اصلا یا این پیش‌فرض غلطه؟
صورت قانونی این مسئله رعایت میشه، یعنی از نظر صورت کار قانونیه، یعنی ارشاد حمایت میکنه، ولی اون چیزی که در واقع هست در پس این حمایت یک رانتهای نهفته. برای اینکه اگر نگاه کنیم میبینیم ناشران خاص از این استفاده میکنن، یعنی این طیف گسترده از ناشران از این حمایت استفاده نمیکنن. دوم اینکه در چاپخانه های خاصی هم معمولا چاپ میشه، برای اینکه این ناشرانی که در واقع کتابهایی با این تیراژ رو چاپ میکنن یا خودشون چاپخونه دارن یا چاپخونهای وابسته به خودشون دارن که در واقع بخش زیادی از درآمدشون و گردش کارشون چاپ کردن همینجور کتاب هاست. مثلا دو نشر هست وابسته به حوزه علمی قم که چاپخونهای خاص خودشون رو دارن، مثلا چاپخونهاشون رو وارد کردن برای چاپ همینجور کتاب ها. بنابراین مشخصا این یک نوع رانت، نمیشه حتی بهش گفت فرهنگی، یک جور رانت اقتصادیه که مشخصا به بعضی از ناشرین و چاپخونه ها در واقع داده میشه.
این دیدگاه هم وجود داره که این میزان کاغذ و این میزان امکانات چاپ که صرف این جور کتاب‌ها میشه، کتاب‌های مذهبی و کتاب‌هایی که خوانده هم نمیشه اما در تیراژ‌های میلیونی داره در ایران منتشر میشه، کاغذی که صرف این میشه، امکانات چاپخانه‌ای که صرف این میشه، در واقع یک بار زیادی رو بر گرده فضای چاپ در ایران، یعنی کتاب‌های غیر مذهبی در ایران تحمیل میکنه. آیا این واقعیه در فضای چاپ ایران، یا اینکه این کاغذها اساساً خودش از مسیر مشخصی میاد که هیچ ربطی هم به بازار کتاب ایران نداره و این فشار یک توهمی است که اهل کتاب دارن در مورد این جور کتاب ها؟
نه، این کاغذ ها مشخصا بخشی از سهمیه کاغذیه که برای ترویج کتاب در ایران وارد میشه از بخش سهمیه مربوط به مطبوعات و یا ساختن مثلا نوشت افزار و اینها کاملا جداست. این بخشی از سرمایه که از به عنوان کتاب وارد میشه و صرف این کارها میشه بسیار هم رقبش قابل توجه است، یعنی مثلا 1 میلیون نسخه که از همین کتاب مثلا چاپ میشه، معنیش اینه که امکان چاپ صدها کتاب رو در تیراژ معقول مثلا از ناشران دیگه میگیره، به خصوص در شرایطی که همین الان هم ما میبینیم. هفته گذشته باز وزیر ارشاد اشاره کرد به تنگناهای بودجه‌ای که وجود داره و اینکه به دنبال این بودن که یا با سیاست‌های صرفه‌جویی مسئله رو حل بکنن و یا افزایش بودجه، ولی به هر حال در شرایطی که میدونیم دولت برای افزایش بودجه و سهمیه ارزی مشکل داره، این حجم کاغذ بسیار قابل توجه میتونه باشه در کل سرمایه‌ای که در اختیار نشر کشور هست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، درباره نشر کتب مذهبی با تیراژهای میلیونی در ایران بود. با سپاس که من رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل فرشته ها بود، چشمه عشق و صفا بود، با نگاه مهربونش آیت پاک خدا بود. قصه هاش قصه بودن، قصه خاطر آن، قلب پاک و روشنه بود، جلوه آینه ها. مادر بزرگ، مادر بزرگ، بگو کجایی؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، پیش خدا. از لب تو چه ها شنیدم، قصه ها به پاکی دریا شنیدم، چشم تو خورشید آسمون من بود، دل تو گرمی آشیون من بود. اون شبای پرستاره بی تو جلوه نداره، اون شبای پرستاره بی تو جلوه نداره. مادر بزرگ، مادر بزرگ، بگو کجا؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، پیش خدا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا. We'll be right back.
اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من
چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
صدای فرداست، رادیو فردا.
معرفی میکنم گروه خوشحال برابر.
تو از همه بهتری، چون از همه خوشتیبتری.
این حرفا رو صد دفعه شنیدم.
ببین همه دوستات زشتن، ولی تو چه خوب موندی.
دارن همه میمیرن از حسودی.
آره راست میگه، هر بدن تو خوبی، تنها دلیل پیشرفتم تو بودی. ولی همیشه فکر بر و فر بودی، این ما بودیم بیان خر بودیم.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
قلبم واسه شما، جونم واسه شما.
قدرت دست خانوماست، بایی برعکس قدیماست. آیی خرجتونم جباباست، شام نداری محفوظ و کالباست. چون کار داره کلی درست داره، مشتقای جرت و پرتش یه خرباره. از حق داره مامدر بچه من، چون تو خیلی کلمه از باشه ایزن. مثل غمزن، مثل ارزن، مثل دفاع من از حقوق زن، نبوغ زن. در این قیمت کردن، در حال کم کردن بزن. خیلی تیزن، بعضی ریزن، ما شعال و بعضی عریزن. بلا نسبت بعضی مریزن، مثل مایسور میخورن لیزن. ماشاءالله.
همه میگن پشت من یه زن موفقه،
هر بارم صد دفعه شنیدم.
من صد بار منت کشیدم، دم خونه صد دفعه بایستدم.
پیشرفتم تو بودی، ولی همیشه فکر غیر و فر بودی. این ما بودیم بیام خر بودیم.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
حوزه‌های هنر و فرهنگ.
با گذشت 85 سال از کشف آخرین تابلو از ونسان ون گوگ، به تازگی اثر دیگری از این نقاش سرشناس هلندی پیدا شده است. موزه ونسان ون گوگ در آمستردام موفق شده پس از 2 سال تحقیق، اصالت یک تابلوی منظره با نام غروب در مونت‌ماژور را اثبات کند. این تابلو که 125 سال قدمت دارد، سالها در انبار زیرشیروانی یک مجموعه دار نروژی پنهان شده بود. موزه ونسان ون گوگ اصالت تابلو را از روی نامه‌ها، شیوه نقاشی و موادی که در آن به کار رفته تشخیص داده است. از سال 1928 تا امروز هیچ تابلوی بزرگی از ون گوگ که روی بوم کشیده شده باشد کشف نشده بود. این تابلوی نقاشی از 24 سپتامبر امسال به مدت 1 سال در موزه ون گوگ در شهر آمستردام هلند به نمایش در می آید.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
I'm
بر روی خط فردا.
هم بگم به این مسئولای کشور بابا یه سر و سامونی به این وضعیت سوخت بدید. بابا این راننده ها گرفتارن، این صاحب ماشینا گرفتارن، نمیصرف دیگه. استان هرمزگان 150 لیتر گازوئیل میده به مردم، نمیشه از اون ور میفروشن، خودشون دستشون تو کاسه است دیگه.
آقای روحانی سوپاپترینر دیگه یه مثل آقای خاتمی برای نظام.
در زمان شاه فقید اگر اسفالت خیابونم ترک بر می داشت مردم مقصر شاه رو می دونستن، ولی الان مملکت رو داره آب می بره، همه سرشون کردن زیر پتو.
صدای شما صدای فرداست.
دارم این دم آخر، گریه نکن گریه نکن گریه نکن. میبرم با خود من پول باره خاطره ها رو، گریه نکن گریه نکن گریه نکن. میخوام ببینی با لب خندو صبح فردا رو، گریه نکن گریه نکن گریه نکن. گریه نکن گریه نکن، میخوام ببینی با لب خندو صبح فردا رو. گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن.
تازه های جهان دانش. نوعی قورباغه با دهان خود می شنود. قورباغه های گاردینر متعلق به جزایر سایشل فاقد گوش میانی و پرده گوش هستند، اما قادر به شنیدنند. اخیراً تیمی تحقیقاتی با استفاده از اشعه ایکس کشف کرده که دهان قورباغه گاردینر مثل تقویت کننده صدا عمل می کند و ارتعاشات صوتی را به گوش داخلی قورباغه ها می رساند بدون اینکه به ساختار گوش میانی نیاز باشد. استفاده از اشعه ایکس به خاطر جثه بسیار کوچک این قورباغه ها لازم بود که اغلب از 1 سانتی متر تجاوز نمی کند. با اشعه ایکس می شد از بافت نرم و قسمت های استخوانی تصویری داشت و بتوان فهمید کدام اندام این حیوان مسئول انتقال صداست. جزایر سایشل در اقیانوس هند واقع شده و به خاطر جدایی از قاره آفریقا، قورباغه های گاردینر بین 50 تا 65 میلیون سال در جنگل های بارانی این جزایر در انزوای زیستی و جدا از تأثیرات ژنتیک سرزمین های دیگر زندگی می کردن.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
Shadow.